کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شب از 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cs شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 0 44 567 24 00 و پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0 79 101 70 62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه هفته ماه اکتبر 2019 برابر با 15 مهر ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم از لیلا فروهر، یک بوسه و ادای میدیم.
Coming home. اهل شعرم، همراه نامه های تو. یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم، همراه نامه های تو.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. فاجعه ایدز در لردگان پایان نیافته، خود را فریب ندهید. در سایت پکنت آمده بود ماجرای مبتلا ساختن نزدیک به 300 تن از اهالی یکی از روستاهای شهرستان لردگان به نام چنار محمودی که منجر به شورش مردم شده، نه پایان یافته و نه باید آن را پایان یافته تلقی کرد. مردم خشبین علاوه بر فرمانداری و اداره بهداشت، دفتر امام جمعه را هم به آتش کشیدند. در خود اصفهان جمع زیادی از بختیاری ها روز شنبه راهپیمایی همدردی با مردم قربانی ایدز در روستای چنار محمودی برپا کردند و پل خاجو را بستند. نیروی انتظامی راه های ارتباطی به لردگان را تحت کنترل گرفته و اجازه ورود اتومبیل های شماره تهران به این شهرستان را نمی دهد. حکومت در این ارتباط هم مانند همه موارد مشابه به جای حقیقت گویی و دستیازی به سوی مردم و برای کشف فاجعه یک بار دیگر از همان شیوه های گذشته، یعنی متهم کردن این و آن، نقش ضد انقلاب و غیره استفاده کرد. مصاحبه موسیقی استاندار چهار محال بختیاری نمونه این شیوه نخنما بود. او که اقبال عباسی نام دارد در مصاحبه خود گفت عموم مردم لردگان همراهی و همکاری خوبی با نیروهای انتظامی و امنیتی داشته و دارند، از جمله با آتش کشیدن ادارات و دفتر امام جمعه احتمالاً. متاسفانه یک خرده جریان پیچیده‌ای در دل تجمع مردم به دنبال اهداف خود بود و یکی از دستگیر شدگان فرزند یک ضد انقلاب سرشناس است. مسئله اصلی این است که چطور بچه 5 ساله و فلان دختری که هنوز ازدواج نکرده، ادعا شده که روز اول مقامات گفتن درباره ابتلا به ایدز در این روستا، دچار ایدز شده است و آن وقت استاندار به دنبال خرده جریان است و یک دستگیر شده را پیراهن عثمان کرده است. وزیر بهداشت که اگر در لردگان پیداش شود تکه بزرگش گوشش خواهد بود، در مصاحبه خود گفت اوضاع شهر لردگان عادی است. نیروهای انتظامی و مردمی در هوشیاری کامل مراقب اوضاع هستند. نماینده لردگان در مجلس هم که از ترس شکست شدن قلم پایش توسط مردم جرأت نمی کند به لردگان برود، گفت آرامش در روستا برقرار است. اعلام آمار مبتلایان بر حسب پروتکل وزارت بهداشت محرمانه است. برخی از اطلاعاتی را که در بالا خواندید و گوش شما رسید مستقیما از خود محل برای پکنت ارسال شده است، از جمله مسدود بودن راه ورود به لردگان و آتش زدن دفتر امام جمعه. همین گزارش دهندگان تأکید می کنند که هنوز نمی توان قضاوت کرد چگونه سرنگ های آلوده به روستا منتقل شده و چرا برای آزمایش قند خون دنبال پسر بچه 5 ساله فرستادند و او را هم به ایدز مبتلا کردند. همه قرائن نشان می‌دهد که آنچه روی داده سازمان یافته بوده است و شاید هدف اصلی برانگیختن خشم بختیاری‌ها بوده که به صورت سنتی سلاح در میان آنها پخش است. حکومتی که می‌گوید پهپاد را روی هوا شکار می‌کند و مدعی دستگیری شبکه‌های جاسوسی آمریکا CIA در ایران است، نمیتوانست جلوی این فاجعه که بعید نیست به زودی اخبار مشابه آن از دیگر نقاط ایران نیز منتشر شود را بگیرد؟ این سرنگ ها از کجا آمدند؟ و چرا در چنار محمودی که یکی از روستاهای آرام و بدون کشاکش های قومی و منطقی بوده باید هدف گرفته شود؟ باید واقعیت کشف شود و مردم در جریان آن قرار گیرند. واقعیت نه یک خیمه شب بازی تکراری مانند اعترافات تلویزیونی که درباره ترور دانشمندان اتمی همه شاهدان شدند. به این دلیل است که نمیتوان ماجرا را خاتمه یافته تلقی کرد و نباید هم چنین کرد. در این رابطه تظاهراتی برپا شده بود که توجهتون رو به شنیدن صدای تظاهر کنندگان جلب میکنم. شعار غیرت بختیاری حرف و حدیث ندارد در واقعه.
غیرت بختیاری حرف و حدیث ندارد. غیرت بختیاری حرف و حدیث ندارد.
نمکیه پیش دارد.
نمکیه پیش دارد.
نمکیه پیش دارد.
نمکیه پیش دارد.
بخشی صدای تظاهرات مردم بختیاری بود که با هم شنیدیم. نسرین ستوده برنده یاد بود برای صلح 2019. سازمان عفو بین‌الملل خبر داد که نسرین ستوده، حقوقدان و تلاشگر حقوق بشر که همچنان به اتهام حمایت از حقوق انسانی در ایران در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد، برنده جایزه یاد بود برای صلح 2019 از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یاد بود صلح اسپانیا اعلام شده است. نسرین ستوده در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 38 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین او باید 17 سال از این حکم را در زندان سپری کند. بیش از 1 میلیون نفر از فعالان عضو عفو بین‌الملل در سراسر جهان با امضای دادخواست‌های این سازمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده شدند. واکنش امریکا به انصراف چین از توسعه میدان کاری گازی ایران. پس از آنکه وزیر نفت ایران اعلام کرد که چین از مشارکت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی انصراف داده است، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این تصمیم را عاقلانه خواند و گفت معامله با ایران ارزش مورد تحریم امریکا بودن را ندارد. در سایت دویچه وله آمده بود که سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در واکنش به خبر کنارگیری شرکت ملی نفت چین از مشارکت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی در توییتی نوشته است که تصمیم شرکت چینی و بیش از 100 کمپانی دیگر برای متوقف کردن معامله با ایران را تصمیمی عاقلانه می داند. مورگان اورتاگوس در توییت خود همچنین گفته است که این معامله ارزش آن را ندارد که دارایی‌هایتان هدف تحریم‌های امریکا قرار بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در توییت یاد شده گزارشی را نیز از واشنگتن پست به مشارکت گذاشته است. این گزارش به سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌پردازد که یک شنبه 14 مهر 6 اکتبر یعنی دیروز خبر مربوط به انصراف شرکت ملی نفت چین NCPC از مشارکت در توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را اعلام کرد. وزیر نفت ایران همچنین گفت که شرکت پتروپارس کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به طور کامل انجام خواهد داد. در سال 1396 قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب میان ایران و شرکت‌های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران به امضا رسید. ارزش این قرارداد 4 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است. اما پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید شرکت‌های مختلف به روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا، شرکت توتال از قرارداد یاد شده کنارگیری کرد. به این ترتیب با کنار کشیدن چین نیز از این قرارداد، شرکت پتروپارس که در ابتدا تنها 20% در این پروژه سهیم بود، باید تمامی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین کند. دوستان، توجهتون رو به شنیدن ترانه ای از نازی افشار به نام شرمسار جلب میکنم.
ما را یا دست کم گرفت،
رژیم 40 ساله که کارش گروگانگیریه به انهای مختلف. در این رابطه برای مسیح علی نژاد سعی کردن یک پرونده‌ای درست بکنند و اینکه اون نتونه به کارش ادامه بده. البته مسیح داره از هر خوش دفاع میکنه و صحبت میکنه، میگه که چه حرکتی رو رژیم کرده که مسیح رو از حرکت باز داره. به صحبتهای مسیح نجات گوش کنیم که با او گفتگوی شده.
امشب اینجاست تا بیشتر در این باره توضیح بده و خوش آمدی مسیح علی نژاد. از آخر شروع کنیم، بهت گفتن که سکوت بکن، چرا نکردی؟
برای اینکه ما مواجهیم با یک حکومتی که رسمش و سنتش 40 ساله که گروگانگیریه و سکوت من در برابر این گروگانگیری به نوعی مجوز میده به این حکومت که نه تنها از خانواده من بلکه از خانواده‌های دیگری گروگان بگیره. ببینید، همین امروز مادر 70 ساله من زنگ زد به من و اول با التماس، با غم و سپس با خشم و فریاد از من خواست که ساکت بشم. اما جمله‌ای که گفت رو به شما میگم تا ببینید که ما با چه حکومتی مواجه هستیم. مادرم که همیشه با عشق با من حرف میزد در طول این سالها، علی رغم به این که عاشق جمهوری اسلامی، تفکر متفاوت با تفکر من داره، ولی عاشق منه و در تمام این سالها که عاشقانه حرف میزد، امروز برای اولین بار با خشم به من گفتش که در 40 سال گذشته آمریکا 6 تا رئیس جمهور عوض کرده، هیچ کدومشون هیچ کاری نتونستن بکنن، رژیم و حکومت رو عوض بکنن. حالا تو میخوای این کارو بکنی، شما میخواین این کارو بکنین، تمومش کن، این کارو نکن، نکن، نکن. و بعد قطع کرد. من نمیدونستم که در 40 سال گذشته چجوری باید الان عدد بدم که 6 تا رئیس جمهور اومدن و رفتن. این ادبیات مادر من نیست. شکنجه مغزی، روحی و روانی میکنن خانواده ها رو و هیچ شکنجه‌ای برای یک مادر بالاتر از این نیست که فرزندش رو گروگان بگیرن در داخل ایران و یک فرزند دیگه‌ش رو آواره بکنن در فرسنگ‌ها دور از کشور و به خودش اجازه ندن که دخترش رو ببینه، در صدا و سیمای کشورش به دروغ بگن که به دختر تجاوز شده. و هیچ شکنجه‌ای فراتر از این نیست که از اختلاف خانوادگی استفاده بکنن و دختر دیگه رو بیارن تو تلویزیون و مادر نگاه بکنه که اون دختر میاد از من اعلام براءت میکنه. تمام این شکنجه ها الان مادر من رو زمین زد و از من خواست که ساکت باشم. در دوراهی قرار گرفتم که چه باید بکنم. نگاه کردم به اطرافم. سبا کردفشاری یک دختر 20 ساله است، اعتراض کرد به گرونی، به ظلم، به جمهوری اسلامی، به حجاب اجباری. بهش 24 سال زندان زدن. مادرش راحله احمدی نمیتونه ساکت باشه؟ 11 روز تو انفرادی گذاشتن سبا رو، گفتن باید بگی مرگ بر مسیح پولی نژاد. سبای 20 ساله گفت مرگ بر دیکتاتور. مادرش رو بردن جلوش در همون انفرادی، گفتن اگر اعتراف نکنی مادرت رو دوباره زندانی میکنیم. 11 روز دیگه سبا رو در انفرادی نگه داشتن. چیکار کرد؟ تسلیم نشد. مادرش با اینکه تحت فشار قرار گرفت، سبا تسلیم نشد، بهش 24 سال حبس دادن. یاسمن آریانی رو گرفتن، کسی که اعتراض کرد، به مسالمت آمیزترین شکل ممکن به مردم پیوست و جمهوری اسلامی رو نقد کرد. وقتی زندانیش کردن مادرش سکوت نکرد. مادر یاسمن آریانی کجاست؟ منیره عربشاهی اسمشه، توی زندان اوین کنار دخترش ایستاده. میتونه سکوت بکنه و کنار میلیون ها آدم دیگه بی تفاوت باشه. مشگان کشاورز 23 سال حبس بهش دادن. 23 سال حبس برای اینکه اعتراض داشت به اینکه چرا زنها استادیوم نمیرن، اعتراض داشت به گرونی، کنار سیل زده ها ایستاد، اعتراض داشت به حجاب اجباری، به زنان با حجاب تو مترو گل داد. 23 سال حبس بهش دادن. چرا؟ برای اینکه سکوت نکرد. چه فرقی من دارم با این زنان؟ چه فرقی دارم با زنان کارگر، حامیان کارگر که الان تو زندانن؟ چه فرق دارم با مادر سهیل عربی؟ سهیل عربی رو به زندان محکوم کردن. مادرش فرنگیس مظلومی کجاست؟ تو زندان همین الان. چرا؟ چون سکوت نکرد. من باید انتخاب میکردم. پیشتر از من میلیون ها نفر زندانی، زخمی، شکنجه، تبعید و تحقیر شدن. پیش از من خانواده های دیگه رو گروگان گرفتن. الان اگر من تسلیم میشدم و سکوت میکردم، جمهوری اسلامی میفهمید که نقطه ضعف من چیه. گرفتن خانواده‌مه. و اگر خانواده‌مو بگیرن میتونن منو سکوت به سکوت دعوت بکنن و خفم بکنن. پس میرفتن و نه خانواده منو، خانواده‌های دیگری رو گروگان میگرفتن. بنابراین چون عاشق خانواده‌ام هستم و چون خانواده‌ام رو دوست دارم و چون خانواده بزرگتری دارم، سکوت نکردم، چون از خانواده دیگرم یاد گرفتم که سکوت راه چاره در برابر حکومتی نیست که گروگان میگیره.
یه سوال دارم ازت، اگه خیلی کوتاه پاسخ بدی. یک سوال دیگه هم ازت دارم در انتها. آقای روحانی تا ساعت پیش در نیویورک بود، اگر فرصتی داشتی این چند روزشون رو میدیدی بهش چی میگفتی؟ الان از این تریبون بهش بگو.
آقای روحانی اگر جرأت این رو داشت که یک کنفرانس مطبوعاتی نه با اعضای نایاک بلکه با خبرنگاران و فعالانی که از کشورشون انداختنشون بیرون داشته باشه، میتونست جرأت مذاکره با ما رو داشته باشه، اون وقت میتونست بره بگه من میخوام مذاکره بکنم با آمریکا، مذاکره بکنم با انگلیس، با فرانسه. این حکومت به تنگ اومده و کاسه گداییش رو پیش غربیا دراز کرده، اما ما رو متهم میکنه که جنگ طلبی، ما رو متهم میکنه که از آمریکا میخوایم که بیاد به ما کمک بکنه. من با آقای روحانی اتفاقا این رو میگفتم که این ما مردم ایران هستیم که میخوایم از داخل تغییر ایجاد بکنیم و این شما هستید که کاسه گدایی دست گرفتید، از آمریکا، از فرانسه و انگلیس کمک میخواین. شمایی که میخواید با غرب مذاکره بکنین، جرأت مذاکره با من، با زن ایرانی، با کارگر ایرانی، با معلم ایرانی، با مادر ایرانی رو ندارید. و مهمتر از همه، شمایی که به فساد، به اختلاس، به دزدی معروف هستید، شما و فرزندان و آقازاده‌هاتون در آمریکا هستید، ولی تمام وبسایت‌های داخلی ما رو متهم میکنن و ما رو تحقیر میکنن. شما شایسته مذاکره با هیچ کشوری نیستید وقتی نتونید با ملت خودتون مذاکره بکنید.
در انتها مسیح، از این تریبون اگه بخوای با خانوادت صحبت بکنی، چون که به هر حال گفتی که مادرت باهات صحبت کرد، تلفنی قطع کرد، همسر برادرت و اعضای دیگه خانواده احتمالاً امشب تو رو نگاه میکنن، اگر صحبتی باشون داری از اینجا میتونی در انتها بگی.
حقیقتش اینه که نمیخوام فقط با خانواده خودم حرف بزنم. واقعیتش اینه که من یه خانواده بزرگتری دارم. خانواده بزرگ من کارگریه که هیچ صدایی نداره. خانواده بزرگ من اون زن ایرانیه که هیچ صدایی نداره. خانواده بزرگ من اون معلمیه که صدایی نداره. اون کسیه که سپرده گذاره، رفته سپردهشو گذاشته ولی زدن سپردهشو دزدیدن، پس اندازشو دزدیدن ولی بهش اجازه نمیدن حرف بزنه. خانواده من خانواده شهناز اکملیه. خانواده من خانواده ستار بهشتیه. خانواده کسایی که کشته شدن. من با خانواده خودم تو قومی کلا حرف دارم. با خانواده کسانی که اونها رو گروگان گرفتن، خانواده لیلا حرف دارم. خانواده هادی حرف دارم. خانواده من توی روستاهای مختلف ایران حرف دارم. گوش نکنید به حکومتی که کرامت انسانی همه ما رو برده زیر سوال. هر سال ما رو میگه بیاید رای بدید. به کی؟ به کسی که اینجوری ما رو تحقیر میکنه. دلم میخواد فقط یه چیزی به شما بگم. شما خانواده منو طرد بکنید، به انگها و تهمتهایی که به من میزند باور بکنید، فردا نوبت به خودتون میرسه. همدیگر رو تنها نذارید. خانواده من اگه الان ترسیدن و تا یه حدی پشت منو خالی کردن، شما هم پشت خانواده منو خالی نکنید، چون فردا این شطوریه که در خونه همه میخوابه. مگه من چیکار کردم؟ من حق انتخاب میخوام. من نمیخوام که در قرن 21 یک دیکتاتوری مذهبی داشته باشم. هممون یه حکومتی میخوایم که کرامت انسانیمون رو حفظ بکنه. دولت مستضعفان میخواستن تشکیل بدن، روز به روز ما رو مستضعف‌تر کردن. همه خواسته من به مردم ایران اینه که خانواده‌ها رو تنها نذارید و به حکومتی گوش نکنید که ماها رو زخمی میکنه، به ما تهمت میزنه. این حکومت دزد، فاسد، اختلاسگره. میاد به دروغ میره از خونه‌ای که همسرم قبل از ازدواج با من این خونه رو خریده بود عکس میگیرن، تو صدا و سیما پخش میکنن، میگن خونه میلیاردی داره، من ندارم. میرن میگن به مسیح علی‌نژاد تجاوز شده، به من تجاوز نشده، ولی حتی اگر شده بود من مقصر نبودم. به چنین حکومتی گوش نکنید و پای صندوق رأی این حکومت نرید. خانواده بزرگ من باید این رو گوش بکنه، وگرنه من خانواده خودم رو دوست دارم و تسلیم نمیشم و ساکت نمیشم.
مرسی.
بله، به هر حال درود بر مسیح علی‌نژاد که به سکوت تن در نمیده. ترانه‌ای میشنویم از سرزمین من با صدای دریا دادور.
Oh, hi. Oh, hi. شب خانه گشتم، به تو همیشه باور شانه پشانه گشتم. عشق یگانه من هست و نشانه من، به تو نمک ندارد شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من درد من بی دوای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من، سرزمین من گیر اگه تو را گشوده، سرزمین من کی به تو جفا نموده، سرزمین من خنده های تو رو بوده، سرزمین
شنوندگان عزیز. خبر دستگیری سحر.
خبر:
یکی از شعرهای مشهور اینستاگرامی ایران تبدیل به تیتر اول بسیار از رسانه‌ها شد و بحث‌های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. باید گفت که بازداشت زشت‌ترین دختر اینستاگرام یا اینکه مبارزه با فساد یا پرت کردن حواس دیگران از اتفاقاتی که میفته. کوچه یک برنامه در این رابطه تنظیم کرده که با هم میشنویم. میگوید که
روز یک شنبه 14 مهر خبر دستگیری دختری که با انتشار عکس‌هایی از چهره ترسناک خود در اینستاگرام معروف شده بود تبدیل به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها شد. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند فاطمه خ مشهور به سحر تبر که به واسطه عمل‌های متعدد زیبایی و گریم‌های مشمئز کننده و هنجار شکن اقدام به جذب فالوور در حساب اینستاگرام خود می‌کرد، پس از ارسال پیام‌های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و درخواست پیگیری به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت از جمله جرائم این چهره هنجار شکن ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد می باشد. این دختر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عکس‌هایی از خود منتشر می کرد که چهره او را متفاوت و ترسناک نشان می داد. برخی چهره او را نتیجه جراحی‌های متعدد زیبایی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که او چهره گریم شده خود را به اشتراک می‌گذارد. پیشتر سحر تبر از سوی رسانه‌های بین‌المللی از جمله دیلی میل نیز مورد توجه قرار گرفته بود. نیویورک پست هم در توصیف این دختر جوان نوشته بود که او با جراحی‌های متعدد و با کمک فتوشاپ سعی دارد چهره خود را به آنجلینا جولی شبیه کند، اما بیشتر به یک زامبی شبیه شده است.
دوستان پوستم ناب شده، برونزه کردم. میدونم عزیز دل همتونم و منو خیلی دوست داریم، ولی روتون نمیشه بگین. واقعا که واسهتون متاسفم. لطفا حرف دلتون رو کامنت بذارین که چند درصد منو دوست دارین. مرسی.
بازداشت سحر تبر واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. فعالان مدنی با انتقاد از این اقدام آن را مصداق مبارزه با آزادی‌های فردی دانستند. لیلی نیکومنظر فعال حقوق زنان نوشت این نظام سیاسی آنقدر مبتذل است که می‌رود یک دختر 22 ساله را به جرم عمل‌های جراحی زیاد و غیر معمول و گریم‌های زشت وحشتناک دستگیر می‌کند. واقعاً غریب است. شما اگر بردارید خودتان را شبیه هیولا کنید هم به این نظام سیاسی بدهکارید و باید جواب پس بدهید. داوود حشمتی روزنامه نگار نوشت از همه بدتر این بخش خبر تسنیم است. پس از ارسال پیام‌های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و درخواست پیگیری، یعنی حتی برای برخورد هم هیچ استدلال قانع کننده‌ای نداشتند، ناچار این را می نویسند که مردم پیام فرستادند. مگر مردم حق سلب آزادی را دارند؟ سست بودن دلایل اعلام شده برای بازداشت این چهره معروف اینستاگرام باعث شده تا بسیاری این خبر و پوشش آن را ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی از اخبار لردگان و اعتراضات مردم عراق بدانند. در این میان بعضی از کاربران فضای مجازی به مسئله مهمی پرداختند و آن توجهی است که افرادی مانند سحر تبر از جامعه دریافت می کنند و این توجه که با اعمال غیر متعارف و دیوانوار به طور تصاعدی افزایش می یابد آنها را به هیولاسازی نیز می کشاند. کاربری با طنزی تلخ در این باره می نویسد تقریبا تمام ایرانی ها اعتقاد دارند که اکثر سلبریتی ها و اینفلوئنسر هایی مثل سحر تبر و ساشا صبحانی و بهادر ترکیبی ارزش دنبال کردن ندارند. این چند میلیون نفر آدمی هم که پیگیر مزخرفات اینها هستند همشون منم. این حجم از توجه گرچه تلخ است اما واقعیت دارد. به تازگی خبر رکورد شکنی تتلو در تعداد کامنت های اینستاگرام فضای خبری را در نوردید. اما کسی به این حجم از اقبال و توجهی نکرد. فقط این خبرها هستند که درباره بازیگران فضای مجازی می آیند و می روند. اما کسی نمی پرسد جای چه چیزی در میان جوانان ایرانی خالی است که تبدیل به پیاده نظامی شده اند که بی توجه به مسائل مهم جامعه صفحات تتلوها و سحرتبرها را پر می کنند.
من میگم هیچ وقت در هیچ جای دنیا واژه‌های هنرمند و خلاقیت هنری تا این حد توهی و بی‌معنا بوده که در دوران ما که شدیداً ما با همین در عرصه همین فرهنگ توده‌ای با آدم‌های روبرویم که نه قیافه داره، نه صدا داره، نه ذره استعداد داره، حتی میشه نشون داد آدم ابلهی، آی‌کیوش از سطح متوسط پایین‌تره و از هر نظر اصلا تهوع‌انگیزه و با وجود این تبدیل میشه به چمیدونم ستاره یک نسل و همه براش سر و پا میشکنن به شکل کاملا تصادفی. یعنی شما ذره اینجا دیگه استعداد یا شما حتی پشتکار یا توانایی فردی هیچ کدوم نقش بازی.
همزمان با خبر بازداشت سحرتبر، حکم 6 ماه زندان حسین جنتی، شاعر جوان اهل ورامین، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اما این خبر بی سر و صدا از کنار ذهن جوانان ایرانی گذشت.
دین اگر مرا ز غم رها نمی کند چه می کند؟ بند اگر ز پای بست وا نمی کند چه می کند؟ اشتهای فقر بره‌های اعتقاد را درید. دین اگر که دفع اشتها نمی کند چه می کند؟ دین چه می کند که دزد و شحنه پای سفره همند؟ باد اگر که کاه را سوا نمی کند چه؟
در حالی که تعداد جوانانی که شعر می‌خوانند تقریباً به صفر میل می‌کند، دیگر فرقی نمی‌کند که به قول برخی کارشناسان ولگردان مجازی 16 میلیون کامنت برای تتلو گذاشته باشند یا هواداران واقعی یک خواننده پاپ. مهم آن است که شکاف آنچه از بالا دیده می‌شود و آنچه در بطن جامعه روی می‌دهد فاصله زمین تا آسمان هفتم است. طرفداران تتلو در روزهای اخیر با اسپری رنگ به کوره ثبت ملی هنر در شیراز هجوم بردند. آنها این کار را در پاسخ به درخواست تتلو برای تخریب آثار تاریخی انجام دادند. او به هوادارانش گفته بود از نظر من اصلاً باید کوبید و از اول ساخت. والله من به طرفداران نمیگم نکنید که هیچ، اتفاقا میگم بکنید همه این بناهای تاریخی رو، بکنید تتلو، چون تاریخ واقعی رو این تتلوه که مینویسه. خشونتی که در این اقدام بود صدای کسانی مانند صادق زیبا کلام را درآورد. او نوشت از تتلوها میترسم چون از خشم و نفرت میترسم، چون در طول تاریخ کشورم نفرت و خشونت به جز تخریب حاصل دیگری به بار نیاورد. از تتلوها می ترسم چون بسیاری از آنها خشونت را یگان ابزار تغییر می دانند. اما شاید باید بیشتر از خشونتی که در این ماجراهای زیر پوست فضای مجازی جریان دارد از یک خطر بزرگ دیگر ترسید و آن لومپنیسم در جامعه امروز ایرانی است. جریانی که طیف وسیعی از افراد را در بر می گیرد. جاهلان و کلاه مخملی هایی که ادامه پیدا کرده اند و عناصر قدیمی این جریان به عناصر جدیدی تبدیل شده اند که شاخهای فضای مجازی قسمتی از آن هستند.
در واقع این مسئله لومپنیز به عنوان پدیده اجتماعی همواره گریبانگیر در حقیقت تحولات اجتماعی ما شده. در حال لومپنیز به باور من میشه در واقع داشت تعریف‌های زیادی کرد، از مارکس گرفته تا بقیه جامعه شناسان. به طور کلی به کسانی گفته میشه که از لحاظ اصولی اینها در واقع از طبقه کارگر، در واقع این لومپنیز به طور کلی لومپن پرولتاریا بهش میگن و از واژه آلمانی هم آمده، در واقع کسانی هستن که از طبقه کارگر پرتاب میشن، بنابراین بی طبقه میشن، اصول و اساس و تعصیب ها رو از دست میدن، تبدیل به عواملی میشن که این عوامل در واقع به خاطر کسب سود، به خاطر کسب منافع، به خاطر وجود اجتماعیشون حاضرن هر کاری بکنن برای اینکه بتونن در واقع خودشون رو از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبران بکنن، تأمین بکنن. بنابراین واژه لومپنیزم که به نظر من لومپنیزم و جاهلیزم و آخوندیزم در واقع یک مفهوم رو داره، وقتی ما لومپنیزم رو تعریف بکنیم شامل حال همه اینا میشه. در حقیقت ما امروز در جامعه ایران ما لومپنیزم دولتی رو هستیم، یعنی دولتی که در ایران حکومت میکنه لومپنیزم اساس کارش هست. منتها به طور مجرد لومپنیزم این تعریف کلی در واقع علمی رو از لومپنیزم اگر بکنیم همون عناصری هستن که این عناصر بی طبقه هستن در واقع، بنابراین هیچ پرنسیپی رو ندارن و حاضر هستن به خاطر کسب منافع همه کاری بکنن.
یکیشو بکن
صحنه هایی که
یک بخورش
از درا
داشت فارسی به بچهش یاد میداد. آقا
بخورش یه طرف، دراز و طویلش طرف دیگه. حالا
کدوم
دراز و طویل؟ حالا زمین
زمینش بزرگ و درازه. آقا ایران دراز و بزرگه.
آخه ما شاهد هستیم که توی فیلم های کمدی از این تیکای جنسی زیاد استفاده میشه و سوال
من به خدا من اگه قصد این کار رو داشتم
چون توی صحنه‌های از فیلم ما بسیار میدیدیم که مخاطب روی این تیکا میخنده، میخواستم اینم که راهکار دیگه برای خندوندن مخاطب ایرانی آیا
نه
این خوب شد همشهریم
یا علی. خب من
مثلا ببخشید من یه کاری بکنم، الان من دارم چیکار من دارم اینو تکون میدم.
جامعه امروز ایران در کنار مسائل و مشکلات فراوان از درهم آمیختگی طبقات اجتماعی نیز رنج میبرد. ظهور طبقه نوکیسه جدیدی که به لطف تحریم ها و رانت ها پدید آمده تعادل اجتماعی را برهم زده و باعث آسیب های فراوانی شده است. دستیابی عده‌ای به پول یک شبه بی‌دردسر بسیاری دیگر را نیز به سوی راه‌هایی کشانده که با استفاده از این راه‌ها بدون کار تولیدی می‌توان به ثروت دست یافت. این قشر آموخته‌اند که با خلق سرگرمی‌های سخیف برای جامعه‌ای که از نبود کار تولیدی، آزادی و تفریحات مناسب رنج می‌برد، می‌توانند به سادگی پولدار شوند. نشان دادن بدن، خوردن هرچه تصورش نیز چندشاور است و ساختن چهره‌ای ترسناک از خود راه‌های ساده سرگرم کردن مردمی هستند که مهمترین سرگرمیشان دنبال کردن لومپن‌های مدرن فضای مجازی است. واضح است که با این حجم توجه می‌توان از هر کدام از این شاخ‌های مجازی در هر لحظه برای ساختن خبر و یا به حاشیه راندن خبر استفاده کرد و اتهاماتی مانند ترویج خشونت و تشویق جوانان به فساد نیز کلی تر از آن به نظر می آیند که نشان دهنده عزمی جزم برای رفع این معضل باشند. معضل شاخهای مجازی در درجه اول نیاز به فرهنگسازی عمیق و گسترده‌ای دارد که در شرایط فعلی هیچ امیدی به آن نیست.
انگلیس نشسته بر روی اره برگزیت، راه پیش و پسی که هر دو را دشوار می کند.
اراده‌ای برای کوبیدن و از نو ساختن که اگر متولیان فرهنگ، هنرمندان و روشنفکران واقعی آن را بر عهده نگیرند، هیچ بعید نیست که کسانی مانند تتلو به سبک خودشان تاریخ جدیدی بنویسند. شما در این باره چی فکر می کنید؟ به نظر شما دلیل اصلی دستگیری ملکه وحشت اینستاگرام چیست؟ مبارزه با فساد در فضای مجازی یا به حاشیه بردن افکار عمومی؟ در مورد شاخهای مجازی آیا شما فکر می‌کنید باید از آنها ترسید یا اینکه با نادیده گرفتنشان امیدوار بود که چیزی نیست و انشاءالله گربه است که روی بام راه می‌رود؟ نه دزدی خطرناک. ممنون از اینکه
دوستان نازنین، برنامه بود از کوچه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده روزگار بر شما نیکوباد. شادکام و سرفراز باشید با ترانه از مهوش آژیر به نام کوچه. برنامه رو به پایان میرسونیم.
شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم. ساعتی بعد لب آن جوی بنشستیم، ساعتی بعد لب آن جوی بنشستیم. یادم آید تو گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آه آینه عشق گذران است. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. یادم آید دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نرمیدم نگسستم. از از آن کوچه گذر با بی تو هم چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی تو هم چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی تو هم چه حالی من از آن کوچه